பல உணவில் சுமார்
یه داستانی را به طور اشاره قرآن کریم ذکر میکند که میفرماید انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، ما اونها را یعنی همین اشخاصی که از این صفات رذیل سر درآوردن، ما اینها را مورد ابتلا قرار دادیم، مورد آزمایش قرار دادیم، یعنی با دادن مال و ثروت با این مال و ثروت ها ما این را در آزمایشگاه بزرگ خودمون قرار داریم، اون چون که اون باغداران را اسم قرآن نمیبرد، همینقدر اشاره میکنه، اون چون که اون باغداران را در این آزمایشگاه قرار داریم. مکرر گفته این مطلب را اجمالاً که آزمایش الهی معلوم است که به این شکل نیست که یه روزی مردمی را، یه روز خاصی یک افرادی را، عده‌ای را دعوت بکنن، بعدم یک کاری را بهشون بدن، بعد بگن برای شما بخون شما را آزمایش بکنیم ببینیم که مثلا کی از آزمایش خوب بیاد بیرون. اساساً تمام دنیا آزمایشگاه است و تمام جریان‌های خوب و بدی که برای انسان در قدم به قدم پیش میاد آزمایش است. یعنی انسان در هر قدمی که برمی‌دارد همون قدمش یک نوع آزمایش است. یعنی برای این از در واقع نوع اصل عملی که این در مقابل این آزمایش نشون میدهد مشخص میشه. حالا میخواد اون نعمت باشد که در سر راه انسان قرار میگیرد یا بلا و مصیبت باشد، نعمت همون مقدار مایه آزمایش است برای انسان که بلا و نعمت مایه آزمایش است برای انسان. حالا بخواد بفرماید ما اینها را اون چنون مورد آزمایش قرار دادیم که اون مردم باغدار را، اون باغداران معبود را مورد آزمایش قرار دادیم. یعنی همچون که اونها را با نعمت مورد آزمایش قرار دادیم، اینها را ممکنه عاقبت این هم درست مثل عاقبت اونها. حالا داستان اونها چیست؟ داستان اونها را قرآن کریم همین جوری که سبک و دعوش هست نه اسم میبرد از کسی، نه تاریخ ذکر میکند، نه خصوصیات و اینجور چیزا، اون اصل مطلب رو ذکر میکند، ولی بعد در روایات اینها توضیحی برای این مطلب آمده است. قرآن همینقدر اشاره میکنه که حالا در آیات میخونی، ولی به کمک اون چه که در روایات آمده است اون رو عرض میکنیم، بعد اون وقت مفاد آیات هم روشن کرده. مردی بوده از اهل خیر، در این جهت هم تفاصیل اختلاف کردن که در همین دوره اسلام بوده است، یعنی اوایل اسلام، و یا اساسا مال امم گذاشته است. مردی بوده اهل خیر و مردی بوده باغدار و فرزندانی داشته. این مرد همچنون که دعو و سنت اهل خیر هست کار میکرده، زحمت میکشیده، محصولی به دست میآورده است و همیشه در این محصول فقرا را شریک میکرده که در قرآن کریم هست و فی اموالهم حق معلوم لسائل و المحروم. در یک کلمه معلوم عبارت در یک این آیه در دو جای قرآن است، در یک دیگه کلمه معلوم رو ندارد. و فی اموالهم حق لسائل و المحروم. مفاد هر دو آیه این است آنون که برای خلص سائلان یعنی فقرایی که خودشون اظهار فقر میکنن، محرومان کسانی که نه اظهار فقر نمیکنن ولی هستن. قرآن در اوصاف متقین میفرماید اونها که مسکینان و محرومان و سائلان حقی در مال اونها دارند. نمی فرماید از مال خودتون به اونها می دهند، میگه اونها حقی در مال اونها دارند. در روایات وارد شده است که آیا مقصود همون زکات است، یعنی این وجوه واجب است تصریح شده است؟ نه اینها نه، او حساب تلاش است. کسانی که در همون مالی که جز زکات که اصلا مال اونها نیست، زکات و مقداری که زکات تعلق میگیره مال اونها نیست، در وجوه دیگر در خمس اینها هم همینجور است، اون مقداری که تعلق میگیره البته اختلاف نظر در اینجا است ولی در معنا میشود که باز هم مال اونها نیست. نه، کسانی که در همون که ملک طلق و مال خالص شرعی اونها حساب می شود، در همون حقی برای سائلان و محرومان هست. اون مرد اهل خیر هم این چنین مرد. و قهرن مردم هم یعنی سائلان و محرومان هم او را شناخته بودند. هر سال مورد برداشت محصول که می شد فقرا برای خود انتظار داشتن که راقه های فلان کسی مثلا انقریبین دارد به سراغ محصول می دهد چیزی گیر ما می دهد. این پدر می میرد، بچه ها به اصطلاح دیگه روشن فکر می شن، دیگه این چه کاری که بابای ما این زحمت بکشید جون بکنید بعد موقعش میشه یا الله بیاد بریزن اونجا یه استیج رو یه مقدار این ببر یه مقدار اون ببر یه مقدار اون ببر. از طرفی هم اینجا شناخته شده است، اگر به عادت همه سال مردم بفهمند که چه روز روز برداشت محصول جمع کردن و چیدن هست بعد میان میریزن اینجا. آمدن با یک دیگر تبانی کردن، گفتم دیدید احدی اطلاع ندیم که ما چه روز مقیم بریم بچینیم محصول را. صبح بسیار خوب هنوز طلوع صبح این نشده حرکت بکنید که در صبح بسیار خوب ما روی محصول باشیم. تا وقتی که مردم خبر بشن تمام میبر ما چیده باشیم از بیم. قرآن یه تعبیری دارد به فرمات و قال اوسط روم. در میان این برادران یک برادر بوده است که معتدلتر بوده است از اینها، اون معتدل فکر می کرده مثل پدرش فکر می کرده، اون نهی کرده اینها را از این کار که این کار نکنید و این مصلحتی خدا را فراموش نکنید، از خدا بترسید، ای خدا را بیاد اینها آورده است. ولی اینا به حرف اون گوش نکردن، اون از بابی این خود در اقلیت بوده اجبارا دنبال اینها آمده ولی در حالی که فوق‌العاده از عمل اینها ناراضی. همون شب که اینها برای فردا صبحش که این تصمیم داشتن، قرآن همین قدر میگوید که حفاق علیها طائف من ربه، حائف یعنی عبور کننده ای، یه عبور کننده ای را خدا فرستاده بود. اما قرآن نمیگه عبور کننده چی بود، چه آفتی بود، چه بلایی بود، آیا از نوع انسان بودن آیا از نوع انسان نبودن، مثلا چی بود ذکر نمی کنن.
خلاصه یک بلای آسمانی آمد در این باغ که اون چه میوه داد. حالا بعد در تفسیر آیه میگیم که اصلا خود باغ را از بین برد یا از آیه دیگه بیش از این استفاده نمی شود که از میوه های باغ دیگه چیزی نداشته. مثل وقتی که لشکری بریزن یک بار بخوان به اشتراف بکورن و ببرن، صبح زود که شد گفتن اغدو علا هر سکون اون سبحانه بدرید. این چیز قرآن میگه وقتی هم میرفتن بگفتن یواش هر تواش یواش هر میده صدا میشه و نفهمم یک کسی خبردار نشود که بعد اون بیاد دیگران خبردار. یک مرتبه در این بیابان الو کجا هم بوده است به قرآن سیخ نگرده است لابد در میان باغهای دیگران هم بوده است. طبق نشانه وقتی که رفتن چشمشون به باغشون افتاد دیدن این که باغ دیروز نیست، همه چیزش عوض شده. خیال کردن اشتباه کردن، راه گم کردن، راه گم کردن. این باغ اونها نیست. اول گفت که ای باقا من اسما کن کردیم را گم کردیم حالا بینیم که یه خود دقت کردن گفتن نه همون است. یه حادثه ای پیش آمده فورا اون فردی که فرد معتدلشون بود گفت نگفتم به شما که نیتتون اینقدر حدی نکنید، این اثر نیت. خب بعد قرآن میگوید اینها البته ایر فرد توبه کردن گفتن که اشتباه کردیم. حالا این جرایان را قرآن اینجور ذکر می کند بخواد بفرماید که این که ببینید که این غرور مال انسان را چه می کند، به چه فکرها و به چه اندیشه ها می اندازد. به جای این که شکر منعم را به جا بیاورد و شکرانه این منعم حق سائلان و محرومان و حق بیچارگان را بدهد، به جای این چه نقصه هایی بزرد. این یه نمونه ای از این که انسان با نعمت، اون هم با نعمت مال، مورد آزمایش الهی قرار بگیرد. بعد اینکه اینها هم با نعمت مال مورد آزمایش قرار گرفتن و این همه اخلاق فاسدی که دارن ریشه که اگر درست تحلیل بکنید و جستجو بکنید همون حساب دارم دارم هست. اون دارم دارم اینها رو به این جهان داد. حالا از روز آیات سیستم سرزیه فرمید اینا بلونا هم ما اینها را مورد آزمایش قرار دادیم همچنان که اصحاب صاحبان باغ را مورد آزمایش قرار دادیم. کلمه صاحب الان در فارسی به معنی مالک گفته می شود، این صاحب این خانه یعنی مالک این خانه. ولی در تعبیر در اینجا اتفاقا همین معنا درست هم هست، در همون معنا اینجا درست هست. ولی کلمه صاحب در زبان عربی معنای وسیع تری دارد. هر انسان با هر چیزی که نوعی همراهی داشته باشد این را به اسم میگن صاحب او، یار او. اصل معنی صاحب یعنی همراه، همراه. به مالک هم اگر میگویند صاحب، به نوعی همراهی میان مالک و مملوک وجود دارد. بلحاظا همراه سفر انسان را میگن صاحب سفر، یعنی همراه سفر. من ها مورد آزمایش قرار دادیم همچنان که قبلن خاربان باغ را همراهان باغ، مقصود در اینجا همون مالکان، مالکان باغ را مورد آزمایش قرار دادیم. اید حق تمول یسترمون نها مصدقین، اونجا که با یک دیگر توانی کردن همقسم شدن با یک دیگر که صبح بسیار زود بازدادن این باغ رو بچینن تا دیگران خبر شدن اینا که کشیده باشن بردن. برای تصمون و قسم خوردن که استثناء نکنن. استثناء یعنی جدا کردن. در اینجا در معنای کلمه ولایت تفسیر یا تفسیر مفسرین دو جور این رو تفسیر کردن. یکی اون که ولایت تفسیر یعنی قسم خوردن که شبهانه بچینن و قسم خوردن که جدا نکنن، یعنی قسم خوردن یه جور کار بکنید خلاصه همه مون یه جور سهمی برای فقرا جدا نکنید، این جور به قسم بعد جوها کلمه ولایت تفسیر را چون در زبان عربی انشاءالله گفتن را هم استثناء میگویند، میگن استثناء کرد، استثناء کرد یعنی که فلان کار را میکنم اگر خدا بخواهد، معنیش اینه نگر این که خدا نخواهد، اینه میگن استثناء. بعضی گفتن اینجا مقصود ولایت تفسیر یعنی اینکه قسم خوردن به انشاءالله نگفتن، ولی ظاهر این است که اگر مقصود این میبود با سیغه مضارع نمی آمد که ولایت تفسیر، مثلا باید گفته می شد و من قسمو به انشاءالله نگفتن، در اون وقت عقد به اقسمو می شد نه عقد به یقرمون نها. بله بله، اگر لایت تفسیر اگر به معنای انشاءالله می بود عقد به اقسمو بود باید ناجی آورده می شد، ولی چون مضارع آورده شده علی جایی که عقد به یقرمون نها پس معنیش این است که یعنی به اخراج نکردن که اینجا همین جو ترک نکرده، یعنی قسم خوردن که صبح بسیار زود هنوز که کسی خبردار نشده باغ رو بچینن به بچینن جدن فقاق علیها خائف من ربه، گذشت بر اون باغ گذشت کننده ای عبور کننده ای از جانب پروردگار تو، یعنی این را خدا فرستاده بود، این وسیله الهی بود، یک تکلیف الهی بود، یک نوع سبب‌سازی الهی بود. در وقت عبور کرد اون عبور کننده الهی که قرآن اسمش نمیبرد، اون عبور کننده چی بود؟ از چه نوع بود؟ در وقتی آمد که اونها خواب بودن، شب که اینها خواب بودن، کاری کرد. فأصبحت كالصريم، این باغ گردید، اصبحت به معنی این است که گردید، ولی گردیدن در صبح را بهش میگن اصبحت، گردیدن در شام را میگن امسا، یعنی صبح چیزی بود. فأصبحت كالصريم، این باغ داخل صبح شد، گرهازی که درست به شکل یک حریم در آمده بود، یعنی یک باقی چیزه بوده کاملا همچه چیزه بودن که تایش یکی انوزار بمونه بود. اونجا ببین کلمه در لیفتر منه ها بود، فرم در اونجا به معنای همون چیدن و قطع کردن میره از درخت خودش از بون خودش، اینجا کلمه حریم را آورد. خب اگر ما تصریح را به همین معنا بگیریم که ظاهرشان همین است، معناش این است که اون آفت هر که بود و هر که بود در همین حد بود که آمد، از تمام این میوه های باقی اینها برای خودشون چجور حد میزدن و حد هر راضی میکردن که چقدر چقدر میشود اثری دیگه باقی نمید. اینجا در ترجمه متفقا همین رو ترجمه کرده. بعضی ها آمدن گفتن که سریم در اینجا به معنی شب است، البته با اقرار و اعتراف به این که سریم هم به روز اطلاق می شود هم به شب، روز که میاد شب رو قطع می کند و شب که میاد روز رو قطع می کند به هر دو میگن سریم. گفتن که مقصود آیه این است که با مانند یک شب ظلمانی و تاریک شد، اینا مقصودشون این است که اون بلای آسمانی که آمد نه تنها میوه را از بین برد بلکه درختان هم به کلی از بین برد. البته این لغت خندم تأیید نمی کنه این نظر را، بسیار خوب اون کار خودش کرد. فتناد و مصلحین صبح چه شد، اینا وقتی که بیدار شدن یک دیگر صدا کردن انردو علا حرز کن، گفتن فوراً و عجله و به عجله همچین غلوان یعنی صبح زود بالای کشت خودتون باشید، بالای زراعت رو بریم. یعنی همچی فوراً بریم که هنوز شبر دود هم ما اونجا باشیم. این کن که بخواهیم اگر چنین تصمیمی دارید که زود بکنید بیالا کنید همسل او را و هم یتخافتون خفته به معنی یواش حرف زدن در آیه هم و اون معنی هم در اون آیه کریمه داریم که بلا تجهر به صلاحی که بلا تخافت به ها یواش در نماز نه خیلی خیلی همچین یواش تکلم بکن در قرائت نمس داد خفته به هر حال محلش همون حالت همس هست یکی یواش خودشی با هم دیگر هست بزنن همین جوری که میرفتن صداتون بلند نکنید صداتون بلند نکنید یواش با هم دیگر هست بزنن چرا؟ لا یقصلن نهلی اوم علیکم مسکی یه وقتی گده باید در سرکله شده هشه اینجا جواش هر بزنه جواش هر بزنه سرکله یه گده اینجا پیدا نشه لا یقصلن نهلی اوم علیکم مسکی و غدو صبحانه وارد شدن غرود آمدن وارد شدن اما بر کی؟ اونجا باید اغدو علا حرف بکن حرف سه کلمت سه و ره و سه نقطه اینجا نقطه مقابل حرف آورده قرآن میگه به جایی که بر حرف وارد بشن بر حرفی وارد شدن و غدو علا حرف به جای حرف بر هر وارد شدن هر یعنی که سالی که امتناع دارد از باران زدن امساس دارد از باران زدن او را بهش میگن حارس و هر زنینی هم که این زنین ادا بکند از این که چیزی به انسان بدهد یعنی که انه او خشم گرفته یه زمینی که خشم گرفته بر صاحب خودش که هرچه صاحب خودش کوشش میکنه از این زمین چیزی بگیرد این زمین چیزی بهش نمیدهد یک زمین خشمناک و منفک اینها این زمینی که تا دیروز حرف بود امروز به صورت یک حرف در آمده است لغدر علا حربین وارد شدن بر یک همچین زمینی که گویی قسم خورده است یک دانه میوه به اینها ندهد حاضری کلمه قبر در قرآن به دو معنا اطلاق شده است بیشتر به همون معنی قدرت اطلاق شده است یعنی توانایی یه معنی دیگر که باز در قرآن اطلاق شده است قبر است به معنی اندازه‌گیری در یه آیه هست این که افتاده لیون فضلو ساعت من ساعته و من قدر علیه رزقه کسی که روزیش بر او مقدور شده است اونجا مقدور شده محدود شده اندازه گیری شده مخصوص اشخاص فقیر هست و من قدر علیه رزقه فلیون فد مما آتاه الله یا در اون داستان حضرت یونس و ظنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه اونجا معنیش نیست که او گمون کرد که ما توانایی بر این نیستیم ما قدرت نداریم او را بگیریم که محال چنین چیزی یعنی باور نمی کرد که ما او را بگیریم اخذش بکنیم محدودش بکنیم پیغمبر خدا بود کسی که به خودش اعتماد داشت که ما پیغمبر خودمون را هرگز در تنگنا قرار نمی دهیم باور نمی کرد که ما پیغمبر خود را در تنگنا قرار بدیم فظن ان لن نقدر علیه ولی وقتی که ما او را در تنگنا قرار دادیم و در همون ظلمات فریاد کرد فلا تا ظلمات الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اینجا بسیاری از مفسرین گفتن قادر در اینجا بر دوباره اینجا درست است وارد شدن بر اون حق در کمال و قدرت وارد شدن. اما اون چه فایده؟ اونا قدرت داشتن اما زمین چیزی بهشون تحویل نمیداد. یا قادری این معنی بهتر هم هست که با تفسیر البیزان اینها این رو معنی کردن و در حالی وارد شدن بر این سرزمین خشمناک و غضبناک در حالی که تو دل خودشون داشتن اندازه می کردن یا در همون حالی که داشتن پیش خودشون حساب می کردن. ببینید این یک نقطه روانشناسانه. انسان دارای قوه خیال است دیگه. بسیار بسیار کمند افرادی که بتوانند خودشون را از تحت سیطره قوه خیال رها سازند. آرزوهای بی‌منطق که اکثر انسان آرزوهاش بی‌منطق است. آرزوهای بی منطق انسان اینها همه ملعبه‌های قوه خیال است. آرزوی بی منطق یعنی چی؟ خب یه وقت انسان یه آرزویی دارد، این آرزو منطق هم دارد، یعنی واقعا انسان فکر هم وقتی بکند فکر منطقی، این فکر منطقی تأیید میکند لاغر به صورت یک امر محتمل یا بسیار محتمل این آرزو رو در می آورد. فرض کنید مثل یک بچه ای که داره مثلا درس می کند، زحمت می کشد، آرزو دارد که بعد مثلا دیپلم بگیرد، چه نمره ای به اونجا بیاورد، بعد که دیپلم گرفت تحصیلات عالی تر رو بکند. خب این یک آرزوی است که منطقی هم می تونه باشه، یعنی روی حساب و قاعده هم دور در می آورد. اگر این البته با یک سلسله اگرها، اگر عمری باشد، زندگی باشد، اگر کار بکند، اگر زحمت بکشد، خب این کار قابل عمل شدن است. اینو میگن آرزوی من. ولی یه سلسله آرزوها هست برای انسان که آرزوهای خیالی هست، یعنی انسان فقط خیال انسان چون از خود همون اندیشش لذت میبره. یه موضوعی را که چنین بشه، چنان بشه، او اینجور بشه، این اینجور بشه، اون فلان بشه، اون فلان بشه، در صورتی که اگر خودش فکر بکنه هرگز عقل اجازه نمیده اینها همه عمل بشه. یعنی تقریبا این آرزو صدها مانع وجود داره که این صدها مانع پشتشم رد شدنی نیست. اما انسان به دلیل این که از اون خوشخیالی خودش لذت میبرد، خیال خوش است، لذت میبرد از این که در ذهن خودش اینها رو هی عبور بده عبور بده، همونجا پیش خودش میشه و خیال میکنه اونا چی چنین بشه، چی چنان بشه، چی چنان بشه، چی چنان بشه. در این همه دور از این چیزها داستانهای خیلی زیادی هست. اون قصه چی میشه به همین دستان گفتن قصه شیخ بهایی و اون نوکری که داشت، این نوکری میگن داشت به نام شیخ حسن و شیخ بهایی که مرد فوق‌العاده بود، این مسئله قرائت افکار را هم خیلی یاد دارن و میگن قرائت افکار بشه. میگن این که این یک پیشخدمتی داشت، این پیشخدمتش شیخ حسن بهش میگه. خب شیخ بهایی هم یه آدمی بود که سیاح بود بیشتر در دنیا و 30 سال تقریبا سیاحت کرده بود، آخر عمرش شیخ الاسلام شده بود در اسلام. یه روزی بهش یه بود کشف بهش داده بود کشف را بسا با داره نهار حاضر بکنه. اون مشغول تو کشف را شده کشف سابی داره، کشف سابی هم که آهنگ مخصوصی داره، این آهنگ داره. انسان وقتی که در جایی باشه یه آهنگ خوشی هم باشه خیالش بیشتر پرواز میکنه، مثل کنار یه نهر باشه یه صدا یک نواخت، این نهر را که میشنه یه خیال شروع میکنه پرواز کردن. دوست از کنم که زمین را آسمون میدونه آسمون بیدونه. این بعضی تو خودش دیم عالم خیال یک آینده سعادت بخشی به خودش تخیل میکرد. این صورت که حالا شیخ پیاس شیخ میمیر و بعد من ترقی میکنم، از کجا میرم به کجا، از کجا میرم به کجا. نه، شیخ بالاخره معذول میشه از کار خودش، یک از کار خودش معذول میشه، بعد من ترقی میکنم چه تا کم کم خود جرسن که خودش میشه شیخ الاسلام اصلاح.
اینجا که رسید چه خبالی هم متوجه بود که تو عالم چه خیالی هست. حالا میدید که این رشته خیالی به کجا میرسه. یه وقت در این بایه ها رشته خیال شدید که اینجا رو پیش شاهباز نشسته و در مکتب شیخ الاسلامی نشسته بالاتر از همه نشسته. حالا استاد شیخ بایی از در وارد میشه. حالا چه کار بکن؟ مسند رو بده کن از نظر اینکه استادش بوده، شیخ الاسلام قبل بوده. اون وقت این بده بود خودش مسندی نداره. اون پایی دستش به اینشونه آخری چجوری میشه؟ در شش و پنج حرفا بود یا شده شیخ با گفت شیخ از من کشک درستا کشک درستا به خودش آمد. حالا آدمی زد در عالم خیال اینجور هست، مخصوصا وقتی که انسان مثلا یه معامله میکنه، یه معامله زمین هی بعد خیال میکنه، زمین ترقی میکنه، بعد همچی میکنه، اینجور میکنه، اینجور میکنه، اینجور میکنه، یا یه زراعتی میکنه، ارسال زراعت ما اینجور به سرم همچی میکنه، بعد چنی میکنه، بعد میدارم خونه، بعد اون رو همچی میکنه، اون همچی میکنه، همچی میکنه. بعدی از مفسرین گفتن قادرین اینجا یعنی در حالی که داشتن حساب میکرد، هی که درستن حساب میکرد، حالا اینقدر محصول باریم، حالا میباریم، اونجا رو همچی میکنیم، اونجا رو چنی میکنیم، از یه حرفا میکنیم، به اصطلاح تو دل خودشون حساب میکردن، با عبوشون به قول معروف خودشون انداختن، این همچی میشه، اونجا میشه، حسابش اینقدر میره بالا اونجا میره. در قرآن میگه همین جوری که داشتن با خودشون حساب میکردن کی چنان خواهد شد، کی چنان خواهد شد، یک مرتبه وارد شدن، چشمشون افتاد به یک همچه منظری. سلام با رعوات چشمشون افتاد. اول چرا یک چه خوردن و به اصطلاح شوکه شدن؟ گفتن که ما گفت یا دبرای اشتباهی آمدیم، ارزی آمدیم، ارزی آمدیم، باوی انا لبالون ارزی آمدیم، باقی ما یعنی این قد چهره این باقی بسته بیم ولی فوراً فهمیدن، فوراً فهمیدن که نا آقا ارزی نیامدیم، حساب حساب دیگری بوده. بل نحنو محرومون، نه ما مردمی محروم و بیچاره هستیم، یعنی میوه هامون رفت. حالا اوسط هم اینجا بود که اون اینجا اوسط هم رو بعضی خیال کردن، یعنی وسطی شد، یعنی اون بچه وسطی، مثلا اگه پنج تا بودن اون برادر سومی. ولی نه، اکثر مفسرین گفتن مقصود از اوسط یعنی اعدل، چون در قرآن معنی به خدا که جعل لکم امتا وسطا یعنی امت معتدل. خیر الامور اوسطا یعنی بهترین در هر کاری بهترینش همون و سبتر یعنی مرسود معتدل شد، از افراد و از تطریف هر دو بدور است. و الله اینجا گفتن اوسطشون یعنی بهترینشون، معتدل ترینشون. قال اوسطهم علم اقول لکم لولا تسبحون، من قبلن به شما نگفتم. اینجا قرآن نشون میده که اون وقتی که اینا نشستن کنگاش کردن با یک دیگر، یکی توی اینها بوده که مخالف بوده با اینها، اما اون چون در اقلیت قرار گرفته یه حرفش بود، دیده که به حرفش به جایی نمیرسه، گفت هم نمیکنید نکنید، ولی به هر حال حقیقت این هست. قال الم اقول لکم لولا تسبحون، به شما نگفتم این حرفا رو نزنید، از خدا بترسید، خدا رو تسبیح بکنید، یعنی توبه بکنید از این حرفهای خودتون. اینها خدا رو فراموش کردن است، از خدا غافل شدن است، خدا نشناسی. در این وقت بعد که دوچار بلایا شدن گفتن سبحان ربنا، چون بالاخره هرچی بود اینا مؤمن زاده بودن دیگه، پدرشون مرد مؤمنی بود و اینها، گفتن سبحان ربنا انا کنا ظالمین، منزه است پروردگار ما بد کردیم، ما مردم ستمکاری بود. فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، اون وقت با یه رو کردن بعضی به بعضی دیگر، یعنی شروع کردن با یک دیگر حرف زدن، هی خودشون رو ملامت می کردن، یک دیگر رو ملامت می کردن. این گفت تقصیر تو شد این حرف زدی، این گفت نخواست تو این حرف زد تقصیر تو شد، اون گفت تقصیر تو شد، هی به گردن یک دیگر می انداختن، هی یک دیگر رو ملامت می کردن. بله خب بالاخره همه شون فهمیدن که گناهکار. قالو یا بیننا، بعد از اینکه یک دیگر رو ملامت کردن، بعد همه اقرار کردن، به اعتراف کردن به خطای خودشون، قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، وای به حال ما، عجب ما طغیانگر شدیم. یعنی چطور؟ همینقدر که پدر ما مرد و ما خود را دارای چیزکی دیدیم، چطور زود طاغی شدیم؟ چطور طغیان کردیم؟ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. این اظهار توبه اونها. ما دیگه بعد از این راغب سوی پروردگار خودمون هستیم، یعنی راغب به عبادت و بندگی و اطاعت او هستیم و میخواهیم امر او را اطاعت کنیم، بر اساس رضای او عمل بکنیم. امیدواریم که اگر این چنین باشیم، پروردگار ما به ما بهتر از اون چی که بود عنایت بفرماید. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها، امید است که پروردگار ما عوض بدهد به ما بهتر از این باغ و بهتر از اون چی که در این باغ بود. شما به سوی پروردگار خود راغب هستید. دل توبه کرد. قرآن اینجا فرماید کذالک العذاب، عذاب دنیا چنین عذابی، عذابهای دنیا چنین عذابی. ببینید اینجا دو نکته من عرض بکنم. یه نکته این که ما در آیه‌ای که قبلا خوندیم راجع به اون جمله‌ای که فرمود قبل از این آیه انا بلوناهم، راجع به همین کفار قریش، تنسبه علی الخرطوم ان غریبین، دینی اون را ما به خاک خواهیم مالید، اون دینیش علامت خواهیم گذاشت. ما اونجور تفسیر کردیم که مقصود این است که ان غریبین به عذاب دنیا اینها خواهند رسید. فرض کردیم که این آیه در مکه به اشاره است که اینها ان غریبین به دست مؤمنین دلیل و منقوب میشن، که در جنگ بدر هم همینها بودن که این چیزی شده. بعد یکی از آقایان گفتن که نه، این تنسیم و علال خرطوم را یه نفر فقط گفته است که این مربوط به دنیاست، اکثر گفتن مربوط به آخرت است. من تفسیر نگار کردم، مثلا تفسیر فخرورازی که اقوال و نقل می کنم نگار کردم، دیدم نه این دور نیست، نه اونجا می گوید. من همینجور از خودم دیده بودم دو قول بوده است، یه قول اونهایی که گفتن مقصود آخرت است، یه قول اونهایی گفتن مقصود دنیا. و شاید بیشترین کسانی هستن که گفتن مقصود دنیا، و به علاوه منافاتی میان جمع میان هر دو ندارد. این مطلب دیگر این است که این کذالک العذاب در اینجا باز قرینه است برای این مطلب. اینجا این از عذاب، این چنین عذاب میکنه، خب معلوم است پس اونجا هم بعده عذاب دنیا داده، چون اونجا عذاب دنیا اونجا است. اونجا عذاب دنیا چه هست؟ این رافع عذاب آخرت نیست، بله عذاب آخرت اکبر، عذاب آخرت بزرگتر سر جای خودش هست. این هم بگه قرینه ایست بر همون سنت مباح علی الخرطوم، به اون معنا که ما تفسیر کردیم. حالا یه مطلب دیگر رو عرض بکنم، به اون مطلب این هست به مناسبت آیات انا بلونا هم کما بلونا اصحاب الجنه، که خداوند بعضی از گناهان را عقوبتش را در همین دنیا می کند و در آخرت سر جای خودش هست. در میان عقوبت هایی که در دنیا اصل عمل دارد، یکی همین گناهانی که منجر به محروم کردن و مخصوصا دل شکستن یک اقوام مردم بیچاره و فقیر و ضعیف و اینها میشود. این امر عجیبی، یکی مسئله پدر و مادر است که بدی کردن به پدر و مادر در همین دنیا عقوبت دارد، یکی بدی کردن به مردم دل شکسته.
صلی الله علی محمد و آله.